محمد على آله الطاهرين، اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب ما بحثمون رسید به اون قسمت حرکت. البته حالا به دلایلی که یکی از مهمترین دلایلش بی‌نظمی خودمه تو بحث، یه بخش زیادی از مطالبی که ما بعد می‌خواستیم بگیم و بحث کردیم، حداقل به مقدار نکمی اشاره کردیم بهشون و اینها. البته من فهرستش میکنم که نظم بحث به وجود بیاد، لکن خب چون بحث کردیم در به فراخور بعضی از قسمت‌ها، حالا میشه جلوتر دید بحث رو. و چون دیگه یه مقداری هم طولانی شده و جلسات دیگه داره بیریخت میشه یه مقداری، سعی میکنیم سریع‌تر بحث رو جمع کنیم. البته من این جمله رو عرض کنم خدمت شما که تو تک به تک این مباحث که من تو کلیت این مباحث هم‌آوایی امام و علامه رو سعی کردم متذکر بشم، در جزئیات و ریز موضوعاتش هم به همین اندازه استنادات وجود داره. یعنی اینطور نیست که بله در هم‌آوایی این دو بزرگوار، یعنی ما هم‌آوایی سیستماتیک اینها رو الان داریم بحث میکنیم، اما این اقتضای نظام منطق فکر کردن اول بحث از کلیات و اصول حاکمه. ما الان تو اصول حاکم بیشتر صحبت کردیم و الا تو ریز موضوعات اینها هم میشد مثلا بحث بشه، که طبیعتا خیلی تعداد جلسات ما بعد اون موقع افزایش پیدا میکرد. یعنی تک به تک اینها موضوعات خرد داره. ما مثلا بحث علم کردیم، بحث حسال کل وجود کردیم، بحث معقولات ثانیه کردیم، بحث وجود ربطی کردیم. بعد مثلا این خود مثلا اصالت الوجود اثرش تو این بحثای فلسفی و انسانی ما چگونه خواهد بود، بعدن مثلا وجود ربطی اثرش توی تک به تک این مباحث چگونه خواهد بود. یه سری جاها الان خیلی ها اصالت الوجود رو دخیل نمی کنن تو تحلیل، خیلی ها وجود ربطی رو دخیل نمی کنن تو تحلیل، یعنی حس نمی کنه که مثلا اتصال اتحاد نفس با عقل فعال از سقریات بحث وجود ربطیه. برای چی؟ با این وجود ما خدمتون عارضم اینا عبارت داشتیم، هم علامه هم امام، پس میشد خیلی خردتر بحث کرد. حالا من برم جلوتر، بحث ما رسید به حرکت. ببینید دوستان، من یه تصویر کلی از بحث بگم ما تو حرکت چه اتفاقی برامون میفته. اولا تا موقعی که کسی واقعا اصالت الوجود رو درست به اون شکلی که توضیح دادیم تعقل نکنه و بعد از اصالت الوجود جایگاه ماهیت رو هم تعقل نکنه، که این ماهیت واقعا ذهنی محض بشه اما دروغ هم نشه با همون توضیحات، امکان ورود به بحث حرکت برای او وجود نداره. یعنی حرکتی که با غایت قصواش میشه حرکت جوهری، حرکت جوهری که ما با اقامه دلیل از معلول بودن اعراض اربعه یا ثلاثه نسبت به جوهر اقامه میکنیم، با دلیلی که اینها از مراتب وجود جوهرند با وجود رفتی، با دلیلی که از مستقیم اصالت الوجود میاد، اینا متفاوته. اقتضائات عمیقی وجود داره که ما باید به اینها در واقع نگاه کنیم و ببینیمشون. پس ما اصالت الوجودمونو میخوایم، جایگاه شناسی ماهیتمونم میخوایم، این دوتا خیلی مهمه. بعد اگر این دوتا رو دیدیم، بعد اولین اتفاقی که میفته اینه که عالم میشه یه پهنه بسیط حرکت که این حرکته. بعد تو این نگاه ما یک بساطت داریم، اصلا تحلیل هیولا و صورت میره رو هوا، تمام میشه، سالم انتفاع موضوع میشه. قوه و فل داریم، اما هیولا و صورت به اون شکل. نه اینکه هیولا نداریم، نه اینکه ما منکر هیولای به اصطلاح مشائینی، ماهیت نداریم، رضا هیولا و صورت نداریم، اما قوه و فل داریم. قوه و فل میشه صفت حقیقی وجود. بعد وقتی این اتفاق بیفته، خب در این حال ما دو حیث واقعی تو پدیده مادی داریم که حیث قوه و فعلشه و این حیث منافیه با اون بساطت هم نیست. بعد این خروجیش چی میشه برای ما؟ این یک پهنه حرکتی کلان رو برای ما درست میکنه که این پهنه حرکتی کلان به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در اصول در هم در اصول فلسفه در مقاله ده داره، هم در بدایه داره. در بدایه مرحوم علامه توی خدمت شما عارضم فی تلازم المادت و صوره، بله اگه درست تو ذهنم، آره فی تلازم المادت و صوره، احتیاج ماده و صورت به هم دیگه، اونجا پاراگراف آخر بحث که باز اگر تو ذهنم درست الان باشه، تو این کتابایی که آقای عاشق عباس علی زاهری سبز آقای پاورقی زدن، صفحه اینوری میشه، پاراگراف آخر این صفحه اینوریه، صفحه دست چپ کتاب میشه. اونجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه توضیح میدن که این ابهام اصالت الوجودی پیدا میکنه، نه ابهام ذهنی، ابهام وجودی پیدا میکنه. تعبیر میکنن که میگن ابهاما تناسب و ابهام ذات الماده، اینطور تعبیر میکنن علامه، یا به این شباهت تعبیری پیدا کرد هستش. بله بله، صفحه 276 بدایه‌ای که الان اینجا هست، بله مبهمتن و انکانه در مورد صورت میگن، میگن این صورت متصله، فهیه موجودتون متصلتون واحدتون بالخصوص و انکانت وحدتن مبهمه تناسب و ابهام ذات الماده التي هي قوت المحض. خیلی این، حالا من واردش بشم سخت توضیحش، یعنی از بحث خارجمون میکنه. تو این نگاه ما پس میگم یک پهنه بسیطی داریم که این عین حرکت و فعلیتش هم به کلیت فعلیت اینه. بعد این نگاه قطعاتی پیدا میکنه، یعنی این پهنه حرکتی ما قطعاتی پیدا میکنه که اون قطعات هم توسط ذهن ساخته میشه به منشأیت حرکت توسطی. بعد وقتی که ما این حرکت کامل رو یک پارچه داریم که به تعبیر مرحوم علامه حرکت و نعنی به الحرکت القطعیه، این حرکت رو داریم، بعد اون قطعات رو که میشه حرکت توسطی هم داریم، اینم دوتا، بعد از دل این حرکت توسطیه انتزاع ماهیت اتفاق میفته. ماهیت یعنی مدل ایستای عالم، مدل ایستای هستی، اون هم داریم. بعد ما تو نگاه دوباره چون از ماهیت به پهنه واقع میایم، کما اینکه تفکر فلسفی متعارف ما هم این بود دیگه، ما میگفتیم که موجودات متحرکن، بعد از این موجوده به نام انسان میومدیم، میگفتیم چهار تا عرضش حرکت کرد، پس جوهرش هم حرکت میکنه، یعنی ما این سیر واقعی رو معکوس میکنیم، میایم از ذهن تحلیل میکنیم به عین میریم. بعد اون حرفا غلط نمیشه چون منشأ واقعی پیدا میکنه، همون تحلیل های ثانوی ما، اما عین مثل واقع نیست. پس این رو باید با این شکل ما ببینیم. بعد مرحوم علامه علی الله مقامه توضیحشون اینه که اون فعلیتی که کل عالم ماده رو پوشش میده، که با اون فعلیتی که ما میگیم که پدید حرکت مادی کل عالم ماده، من القوت التي لا فعل معها الى فعل لا قوت معها، این نسبت به اون حرکت جهان شموله. این رو تک موجود نمیخوایم پیاده کنیم. نهایه رو اگر الان داشته باشید، فصل دوم نهایه رو بیارید، خط آخر فصل دوم نهایه، نتیجه نهایی که میگیرن علامه همین هست. تو بدایه هم البته هست، اما از برهان بدایه به این شکل در نمیاد. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب کجا؟ بله، فکل حد من هذا، این اصل حرکت، فکل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر کمال بالنسبه الى الحد السابق و نقص مول قوته بالغير حتى ينتهي الى كمال لا نقص معه ای فعلیت لا قوت معه. این ایو برای این میارد که فعلیت و قوه مشترک لفظی الان تو این سیستم با فعلیت و قوهی که تو اون مدل وجود داشت، فعلیت و قوهی که تو اون مدل وجود داشت معنای ماهوی پیدا میکرد، قوه میشد عرض، شد کیف نفسانی، میشد کیف استعدادی. اینجا کمال و نقصه. پس حتی ینتهی الى کمال لا نقص معه ای فعلیت لا، کما ابتدع من قوت لا فعلیت معها فینطبق علیه حد الحرکه. حالا تو این نگاه، پس من خواهش میکنم دقت کنید، من سه مرتبه کلی توضیح دادم، حالا بین اینا مراتبی هست، من خلاصه کردم. یک کلیت ماجرا داریم که یک حرکت در پهنه یک امر بسیطه که این من القوت التي لا فعل معها الى فعل لا قوت معه. بعد این با حرکت توسطی انقطاعات پیدا میکنه. بعد در پله سوم حرکت توسطی مأخذ انتزاع ماهیت میشه. بعد ما میایم از جهت آموزشی، ما میایم یعنی کل نظام فلسفی دیگه، الان میاد برمیگرده از اینجا معکوس میخونه قصه رو، میگه آقا این پدیده حرکت میکرد، حالا ببینیم که این حرکتش در اعراضشه یا در جواهرشه. علامه میگه اون اولیه متن واقعه، که بعد با توجه به جلسه قبل، توضیحات جلسه قبل، اون متن واقعه رو ما نمیبینیم، چون ذهن ما علم حصولی بینه دیگه،
اون
واقعه رو که قطعیه است نمیبینیم. نگفتم توسطیه رو میبینیم، حالا توسطیش هم مراحل اخیر شما درک میکنیم. بله، ببینید چه جور میشه قصه. حالا تو این مدل، اینها میگن اون فعل لا قوت معه، حقیقت انسان، اون فعل لا قوت معه میشه حقیقت انسان. این نگاه با همین شکل که من الان توضیح دادم از علامه، امام رضوان الله علیه هم به همین شکل توضیح داده.
کل عالم ماده رو اون میرسه، یا اون آخر تهش تکثیر داره؟
نه نه، یه تیک پس نبودید اولش رو یه تیکه گفتم کلیتش، اصلا اصلش اینه که یک پهنه بسیطه با مقدماتش. حالا بعد ما با حرکت توسطی این رو قطعاتی میکنیم، بعد تو رتبه بعدی از این ماهیت هم میگیریم، و این وسط مراحلی هست که حالا دیگه من ستای کل، یعنی ستا ایستگاه قصه رو گفتم، اول وسط آخرش رو دارم میگم. بعدا ما تو تفکر فلسفی اینو معکوس میکنیم، اینو ماهیت رو میگیریم، بعد میگیم که خب این اعراضش حرکت میکنه، جوهرش هم حرکت میکنه یا نه، که حالا این دیگه آخر فلسفه است. ببین من دارم آخر فلسفه رو میکنم آخر تفکر، ارده اوج فلسفه ما که حرکت جوهریه میشه ارده تفکرات ما الان تو این سیستم. این نگاه که مرحوم علامه اینجا که برهانشو اقامه میکنه میگه فی استیناف القول، آقای احمدی پاورقی نداره این فصل، یعنی حتی آقای زارعی سبزواری که شاگرد علامه حسن زاده نیشون، متخصص مأخذیابیه، برای این قسمت هیچ مأخذی تو کلامی هیچ که آقای دکتر فیس پیدا نکرده ایشون، مال خود علامه است. که بعد همین فصل شروع مقاله حرکت اصول فلسفه است،
حالا فعلا اینجا علامه رو من بنا گذاشتم که جلسه علامه شناس امام رو بیشتر تمرکز کنیم. این نگاه با این شکلش رو امام رضوان الله علیه در جاهای مختلفی توضیح میده. زبان فلسفی رایج صدرا اینش رو امام هم توی دروس شرح منظومه‌ش تو تقریرات فلسفه جلد دو دارن، هم توی نفس دارن جلد سه که اسفار رو گفتنه. نفس اسفار که تقریرات فلسفه سه جلدیه، اون جلد سهش که مال فلسفه است، علامه این رو بیان میکنه. امام رضوان الله علیه این رو بیان میکنه. بعد حالا من مثلا تو تقریرات فلسفه امام جلد سه صفحه 71، باز مثلا صفحه 90-98 تو اینجا هم مفصل این رو توضیح میدن. حالا من یه تیکه خوبش رو اگر یه اذیتش نکنه اینجا فکر کنم دارم، این رو بخونم. دیگران که چون تربیت نظام عالم ملک از فلکیات و عنصریات و جوهریات و عرضیات و آن مقدمه وجود انسان کامل است و در حقیقت این ولید اساره عالم تحقق و غایت القصوای عالمیان است و از این جهت آخرین ولیده است، آخرین ولیده عالم تبعر، چون عالم ملک به حرکت جوهریه ذاتی متحرک است و این حرکت ذاتی استکمالی است. این حرکت ذاتی است. آقا سجاد میشه همون عبارت علامه رو بهم بدید دوباره؟ نبستید که دست شما درد نکنه. و این حرکت نکته مهمی دارم تذکر میدم، و این حرکت استکمالی است. یکی از مشکلات فلسفه اثبات استکمالی بودن کل حرکاته. آیا استکمال تو ذات حرکته یا نه؟ مخالف جدی این در معاصر علامه مصباح حفظه الله است. ببخشید من دیگه خیلی اذیت شدم اندازش. جانم بله بله، این عبارت تفسیر سوره حمده امام و تو آداب صلات و تو تفسیر سوره حمدم، چون همه رو همه حمدای امامو جمع کردن اونجا. حرکت استکمالی است، حرکت استکمالی است. بعد بله آداب صلات صفحه 263 200 بله متن کتاب. همین رو آیت طباطبایی اینجا دارن. دقیقا ببینید آیت طباطبایی چی گفتن. میخوام تو رو خدا این اتصاله رو ببینید، من یه نورش رو خوندم و خیلی مثل این دارن. ببینید علامه فهمودن نظامه رو گفتن که فکل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر کمال به نسبت اعصاب نقص من قوت به نسبت لاحق حتی ینتهی الى کمال لا نقص معه ای فعلیت لا قوت معها. این رو میگن. بعد میگن ف وقتی این شد ینطبق علیها حد الحرکه. حالا تعریف حرکت درست میشه که کمال اول لما بالقوه و لیس الا بالقوه. امام هم همینو گفتن، گفتن این اما امام با تعبیر انسانیش گفتن این عالم اومده او انسانه ولید آخرشه. قشنگ همینی که فعل لا قوت معه ایشون رو ایشون میگه انسانه مولوده آخره. بعد میگن و این حرکت ذاتی استکمالی است، به هر جا منتهی شد آن غایت خلقت است. این عبارت ببینید با فقط واژه ها متفاوت، حتی چینش ریاضی ماجرا یکیه. متوجه شدید؟ علامه اینجا میگه فی انطبق علی حد الحرکه که کمال اول، میگه الان استکمالی بودن درست میشه. امام میگه که وقتی این سیر درست شد ولید آخر شد انسان، حالا استکمال درست میشه. این همان
کمال اول با حرکت آخر امام میگیم.
ببینید اجزایی که این دو بزرگوار دارن توضیح میدن با هم دیگه طابقا نعل و بنعل رو هم منطبق میشن. حالا وقتی این اتفاق افتاد در مورد حرکت، خب یکی دیگه از جنبه هایی که در مورد انسان ما داریم و کار در واقع باید درستش کنیم، ماجرای ما قبل از خلقت انسان. حالا پس حرکت رو من توضیح دادم، حالا بگیم به ما قبل تو ماقب چه اتفاقی میفته؟ تو ماقب چه اتفاقی میفته؟ این باز من تیترشو میگم، چهار تا عبارت، یعنی کلیاتشو میگم، عبارتشو میخونم و که اینم تمام بشه، سریع امروز تمامش کنیم. ببینید این مطلب از یه ضلع با همون مسئله معروف فلسفی که نفس روحانیت الحدوث و البقاست یا جسمانیت الحدوث و البقا مرتبط. من معمولا همه فکر میکنن اگر کسی حرف آخوند رو قبول کرد که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاه، پس تو قوس نزول انسان نبوده دیگه، انسان اینجا متولد میشه. بعد این مطلب با همون ماجرا که کل نوع مجرد ها و منحصر هم فی فردن هم میسازه، یه منظومه فکری رو پوشش میده این بوده. درست شد؟ خب در حالی که ظاهر روایات و آیات ما غیر از اینه، ظاهر روایات و آیات ما غیر از اینه، و از اخذ ربک من بنی آدم که مسما شده به عالم زر، تسمیش از متکلمینه، یا اون روایات خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام، خلق
الله
اونم میتونه دلالت کنه، بعضی اینطور دلالت چیز داره، اما اینا دیگه نص میدن، اینا که گفتم دیگه کسی تو اینا شکی نداره. بله امام رضوان الله علیه، خب من اول بذار علامه رو بگم بعد بیام سراغ امام. ناظر بود به عالم ماده، نه بحثمون حرکت بود، من اومدم رو عالم ماده ایستادم، گفتم عالم ماده چه اتفاقی توش میفته، هستی شناسی آخرش میشه انسان شناسی، این عالم ماده رو بستیم، بعد حالا که شد انسان شناسی، حالا بیم این انسان قبلش چه خبره بعدش چه خبره. اگه قبلش ما روحانیت الحدوث و البقایی شدیم، خب یه طوره که نیستیم، اگه جسمانیت الحدوث و البقایی شدیم، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقایی شدیم که بعد این با کل نوع مجرد فهو منحصر فی فردن هم جور در میاد، بعد اینجا ما میگیم که آقا این انسان نبود، مثلا تولد انسان تو عالم ماده است، مثلا ما قبلی نه حالت سابقه نداریم برای انسان، حدوثش از درون ماده است، یعنی از اینجا این موجود شکل میگیره، ابه وجود میگیره. خب اینجا عرض به محضر با سعادت شما، علامه خب من یه مقدمه دیگه بگم، اصل مشکل فلاسفه متعارف تو تصویر انسان قبل از عالم ماده مسئله تکثر تو عالم عقوله، یعنی اصل مشکلی که از قدیم فلاسفه داشتن این بوده، کیفیت تعقل تکثر در عالم عقول، این مشکل سبب میشد که نتونن تکثر انسان ها رو اونجا تصور کنن. سری ها آیه هم که تکثره و از اخذ ربک من بنی آدم ظهور هم ذریات هم اشهد هم علام. خب مرحوم علامه طباطبایی این مطلب رو توی فصل اتحادیه، تو فصل علم عالم، اونجایی که دارن کلام افلاطون رو در مورد روحانیت الحدوث بودن بررسی میکنن توضیح میدن. علامه اونجا اجمالا میگن که ما هم جسمانیت الحدوث و البقا رو قبول داریم، هم کلام افلاطون که روحانیت الحدوث و البقا، میگن سید تو ما معارضه نداره، یعنی نعم قد وجه القول و انها روحانیت الحدوث و البقا و توضیح میدن. خب یه جهت لفظی، خب تصور کثرت تو عالم عقول چجور درست میکنن؟ با همون چیزی که در جلسه قبل گفتیم که اتحاد نفوس با عقل فعاله، همونطوری که اتحاد نفوس با عقل فعال در عین کثرت نفوذ سبب تکثر تو عالم عقول نشد، این جنبش مهمه، تکثرشون تکثر تو عالم عقول درست نکرد، فلیکن در ما نحن فی هم تکثر این نفوذ تو عالم عقول تکثر ایجاد نمیکنه، فلیکن. خب ریشه این حرف کجا درست میشه؟ تا موقعی که مشکل ماهیت رو حل نکنیم درست نمیشه. کجا اینو آخوند ملا صدرا تبیین میکنه؟ تو بسیط الحقیقت کل الاشیاء. علامه کجا تبیینش میکنه؟ تو تفسیر تشکیک، هم تو مکاتبات علمه، هم توی مصاحبات تلمیذ استاد با علامه تهران. این جمله منو تعقل کنید، جنبه اساطیر وجودیشو کار ندارم، جنبه کثرتیشو کار ندارم، جنبه عالم عقولشو الان میخوام ازش استفاده کنم. علامه میگه که آقا این پدیده یه ماهیت داره، یه متن داره که وجوده. ببین من اول سیر لغوی و سندیشو گفتم، حالا دارم تصورشو درست میکنم. علامه میگه آقا این یه متن داره، یه ماهیت داره. میگن بله. میگه خب گفتی ماهیتش که پوچه. بله. پس چیش اصیله؟ متنش. قبول؟ خب با همون شکلی که تو اساطیر وجود گفتیم دیگه، تکرار نمیکنم. حالا علامه میگه حالا اینو بیارید تو علیت، بیارید تو علیت. قرار شد که علت چی باشه؟ واجد کمال معلول باشه. کمال معلول تو نظامات فلسفی مفهوم احترازیه، چون کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون و وجود، متنش میشه کمال، حدش میشه نقص. علامه میگه خب طبق اساطیر وجود ما حد نداریم، ما تنها چیزی که تو خارج داریم متنه، کماله. حالا علت کمال معلول و واجده یعنی چی؟ یعنی معلول از پایین جمع شد رفت بالا. دقت کردی چی شد؟ و همین راحتی. ببین شما میگه علت واجد کمال معلوله، معلول مگه چیه؟ خب هیچ چی جز متن و کمال نیست، کمال جمع میشه میره بالا. دیگه بیشتر از این نمیتونم ادامه بده.
امام مجاهد میگه معلول لا یکون به حکم ابدا.
نه 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 نه، اون ربطی به اینجا نداره. خب کمال جمع میشه، واقعا ربط نداره، این عبارت هم نزدیکه به من، اما این یه ایسه اونم یه ایسه. میگه این جمع میشه میره بالا. خب وقتی این جمع شد رفت بالا، حالا دقت کنید، گفتم کاری به کثرتش ندارم، به اساطیرش هم ندارم، میخوام چی استفاده کنم ازش؟ مسئله تکسر عالم عقول. الله میگه حالا اگه همه معالی جمع شدن رفتن بالا، او بالا قلقله نمیشه تکسر ایجاد بشه. الله میگه تکسر چون شما حد دیدید تکسر میفهمید، تو اینکه انعدم. الله میگه با همین علم واجب درست شد، به فعل به تجلی ما چی رو درست کردیم؟
گفتیم خود کماله پایین میاد، اجماع این تفسیر با همین هم درست شد.
اجمالی که تو باب فاعل به تجلی هم میگفتیم همین بود، اجمالی که تو بسیط الحقیقه هم میگفتیم همین بود. تمام مراتب فوقانی نسبت به مراتب مادون همینه.
تشکیک
الان به این میگه تشکیک طولی، این سلسله رو هم جمع میکنه، درست میشه. حالا گفتم نریم تو اون قسمت وحدت کثرت و اصالتش، میخواستم این جنبه عقلش رو درست کنم. پس ما مشکلی نداریم. بسر اینو علامه میگه، تمام شد. بعدم به همین دلیل رو علیت بایستیم، امکان نداره اینا کینونت عقلی نداشته باشن اما تو عالم ماده به وجود بیان، چون فاقد شیء لایوتی. تمام شد. به همین بداهت با با همون بدیهیات قانون علیت، شدت و ضعف علت و معلول، وجدان و فقدان علت و معلول، با همینا داریم کار میکنیم و اصالت الوجود. هیچ چیز اضافه تر هم نمیخواد. جسمانیت
دوست
در قوس صعود. پس کلمه جسمانیت مال قوس صعوده، مال شروع قوس صعوده.
یعنی الان مختص انسان بود یا
فعلا انسان؟ فعلا انسان فقط موجود.
کتاب فطرت سعی کرد دو تا رو با هم، حالا نمیدونم توی مصطلح
نه، هیچ اثری از این مطلب تو عبارتای هیچ کس جز امام علامه طباطبایی نیست. واقعا نیدم. من خیلی حسن زن دارم دنبال تصالحم، یعنی حداقل تو این عالم تدبیر دنبال مدافع میکردم که حرف از شذوذ خارج کنیم، اما نیست.
در حقیقت تونسته باشو که سرطان هم حل کنیم.
بله بله نیست.
تو باید نیست
آقای جوادی اگه اینو داشته باشن با علامه تو تفسیرهای وزخ از ربکه مخالفت نمی کنن، مخالف جدی علامه از آقای جوادی اونجا تو تفسیر و از اخذ رب بکنه. آقای جوادی تو نظام فلسفیش هیچ وقت نمیتونه ماهیت رو پوچ کنه. و تا این حاجا هر کس با علامه تو مسئله ذهن شناسی مطابق اساسات الوجود نیاد بقیهش لنگه دیگه. کل فلسفه ببین کل امور عامه و خاصش یکی یکی مشکل پیدا میکنه، یعنی این دیوار هی میریزه. لذای جوادی اونجا دیگه برای اینکه این مطالب رو بگه مجبور میشه که محی دینی بشه، یعنی بره تو اصطلاحات عرفانی، نه سیر فلسفی بدیهی علامه ای، چون خود فلسفی هم با مدل علامه، یعنی اسلوب علامه، این شیوه علامه که توضیح دادم. حالا امام علی الله مقامه و شریف، بله حالا من اینو گفتم از امام، از علامه، این تمام شد علامه. حالا می‌خواستم این دو تا عبارت از امام بخونم تو این فضا، فقط من پیدا کنم عبارت امام رو. من باید یکم این لپتاپ هندلیه ببخشید. نه من چون کل سفر الان بهم نشون نمیده، نمیدونم این واژه رو پیدا کرد یا پیدا نکرد. بعد علامه و امام همین مطلب فلسفی رو که حالا عبارت فلسفیش پیدا کنم بخونم براتون، این رو در تفسیر دخالت میدن، یعنی همین مدل رو در تفسیر آیات خلقت انسان هم میارن، باز به یه بیان میارن. دوتاشون هم از آیات سوره مؤمنون استفاده میکنن، هم از آیات سوره تین استفاده میکنن. علامه در مصاحبات تلمیز استاد فارسیش و علامه تهرانی داره غیر المیزان، امام هم باز تو تغییرات فلسفهشون همین مطلب رو ذیل آیات سوره مؤمنون داره. اگه پیداش کنم خوبه. کجا رفت؟ جانم شاید داری پیداش. حالا من آدرس عدد صفحه‌شو براتون بعد میگم. چون یه 20 صفحه عبارت این ریزم هست. امام همین مطلب رو در تفسیر آیات سوره قدر هم داره، باز یک از جایی که امام هر جا سوره قدر رو امام اشاره کرده. دارم فکر میکنم که بیخواد رفت از ذهن.
لحظه خودم دست به کار نشم. صفحه جلد 3 صفحه 116 که این عبارت اون نیست اما اینم نزدیکه به اونه. و به جمله شیخ اشاق بعد از اون که دلیل اقامه کرده بر این که اگر نفس قبل از بدن مجرد باشد چون کامل است معنا دارد او را برای استکمال به دار طبیعت متنزل کنند و این زایه کردن بدن است، آخوند ملا صدر در جوابش همان جمع بین رأیین علمین افلاطون و ارسطو را گفته است، چون افلاطون و پیروان او گفتند نفس قبل از بدن بوده و خطیعه از او سر زده و پرها و ریشه هایش سوخته و ریخته و به این عالم آمده تا استکمال پیدا کرده، و ارسطو قائل به حدوث نفس با حدوث بدن است، و آخون در جمع بین رأیین گفته برای نفس کینونتهایی بوده است، تحققهایی بوده است، و آنچه را افلاطون گفته کینونت عقلی بوده و در عالم عقل کینونت عقلی داشته است، لکن نه به نحو تشتت طبیعی که فعلا دارد، بلکه به نحو اعلا و به نحو وحدت. لذا آخون در مقام جواب از شیخ اشراق میفهمد چون نفس دارای کینونت هاییست و یک کینونتش اصلا طبیعی بوده و در آن کینونت در طبیعت استکمال پیدا می نماید و بعد از این بحث وارد قضایای آدم و مسئله هبوط او شده است. حالا امام اینجا داره داستانش رو میگه، اونجا کامل توضیح میده که چجور این کینونت عقلی منافی با بساطت عالم عقول نیست. یه اشاره اونجا تفصیل 3-4 صفحه توضیح میده اما الان چرا پیدا نشد. دقیقا همون عبارت علامه طباطبایی میشه و آخوندم اینطور نگفته. امام داره یه چیزایی از جیب خودش به یعنی آخوند این مسئله و امثال این مسئله رو نبرده مستقیم رو اصالت الوجود. آخوند مشهوری حرف زده، با علیت حرف زده، ولو حرف آخوند به این برمی، یعنی اینو که درست کنیم برگه میره همون هم درسته، اما این که قشنگ کسی بگه یه اصالت الوجود دارم، یه انکار ماهیت دارم، یه بداهت علیت شدت و ضعف و وجدان و فقدان علت و معلول با همین بارو ببندم، امام این کار کرده، علامه این کار کرده. نظیر اینو علامه تو پاورقه بسط الحقیقه هم داره در مورد علم واجب تو حاشیه اصفا. لذا خیلی عجیب تو گذشته در واقع ماجرا امام و علامه تو این تیکه که الان خوندم با هم شریکن. خدمت شما عارضم یه عبارت دیگه ای رو من از امام اگر اینجا داشته باشم بخونم، باز اینم جالبه. بیاد بالا. بعد امام تو این سیستم کاری که میکنه، من یکم میخوام بحث جلو بره، حالا عبارت ها رو آدرس ها رو میدم بعدن. امام تو این سیستم کاری که میکنه اینه که بعد از این اینو میبره سر، گفتم سر آیات خلقت انسان میارن، هم امام هم علامه طباطبایی. تو آیات خلقت انسان هر دو سر یه تیکهی تمرکز میکنن. سر کدوم تیکه؟ آیات سوره مؤمنون، انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این انشاء دوباره رو چرا قرآن به کار برده؟ برای همه گفته خلقنا 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 العلقه مزقه اینا، اما به این گفته انشأناه خلقا آخر، چرا انشأ رو به کار برده؟ بعد امام علامه میگن یه تیکش تشریفه، یه تیکش هستی شناسی خلقته، چون ماده نمیتونه مجرد بشه. پس این اتصال ماده به مجرد اینجا چگونه اتفاق میفته؟ حتی اینا هر دو میگن که این تیکه رو تا حالا کسی بحث نکرده. ما همه ربط ثابت به متغیر رو تو نظام علیت میخونیم، اینجا تو سقع وجودی یه موجوده تبدله. این تیکه رو آقای مطهری هم بهش پرداخته، کجا؟ تو دروس حرکت. این تیکه تبدیله. نه نه باز دارید مقولات عشری حرف میزنید. نه 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 اصلا نه، مقولات عشری شائبه دوئیت و کثرت توشه. اینو درست کنیم بعد اون حل میشه، اما اونو حل کنیم این درست نمیشه.
نداریم الان. بعد وقتی به اینجا میرسه باز حالا من به هم زدم دوباره این رو، اصلا مرادات سوره مؤمنونه امام رو براتون. بعد تمرکز بعدشون سر فتبارک الله احسن الخالقینه، که قرآن کل قصه خلقت یه جا گفته احسن الخالقین. اینو در مورد ملائکه به کار نبرده، در مورد چی به کار نبرده، در مورد عالم طبیعت به رمته ها با تمام ابعاد شاسعش هم به کار نبرده، فقط در مورد انسانی رو گفته. علامه اینو تکمیلم میکنه، علامه میگه که میذاره کنار آیات سوره علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اکرمیت و احسنیت، احسنیت در خلقت تکوینی، اکرمیت در رحمت رحیمیه و علم. این منظومه به این شکل از امام علامه است و محکم هم این رو قائلن و توضیح میدن. بعدم خدمت با سعادت شما آرزم ها پیداش ایسی که امام رو بخونم. از شواهد سمعی بر تجرد نفس این آیه شریفه است، ولقد خلقنا الانسان بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم خلقناه جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. آیات رو آورده است امام، تقریبا فلسفه جلد 3 صفحه 44 43 44. نکته در اینجاست که میفهم ما آن را خلق دیگری انشاء کردیم. در همه تبدلات سابق تعبیر به خلق فرموده، ولی در این بیان عبارت را تغییر داده و تعبیر به انشاء فرموده و فرموده است که آن را چیز دیگری در آخرین مرحله قرار دادیم. و در حقیقت میرساند، اگه زحمتی نیست مصاحبات تلمیز استاد برام بیارید همین قسمت رو، که این جوهرن با آن ما سبق فرق دارن. مثلا این مجرد شده و ما سبق جسم بوده، و باز بعد از این فرمود تبارک الله احسن الخالق. این جمله را در چیزی که از مادیات و جسمانیت بود نفرموده، و این از تشریفات این انشای جدید است که احسن الخالقین را فرموده است. پس معلوم می‌شود این یک موجودی شریف و ورای جسم و جسمانی است، چنان که از غایت تشریفات این است که فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. البته از تشریف است که تسویه را به خودش نسبت داده. مثلا اگر یک شریفی بیاید، بعد امام شروع میکنه این رو زبانشناسی تحلیل متن آیات و توضیح دادن این ماجرا. خب این تمام، من اکتفا کنم به این قسمت، بعد میریم تو قوس صعود. حالا انسان چه اتفاقی براش میفته تو این مسیر و رفتن؟ پیدا کردید علامه رو؟ پس از آفرینش او مهرتابان صفحه 235 همین تقریبا، چون نطفه جسم است پس بر اساس حرکت جوهری یک گل تبدیل به نطفه شده، یعنی جسمی تبدیل به جسم دیگر شده، و پس از آن ما نطفه را به شکل علقه یعنی به شکل خونه بسته شده آفرید. در اینجا نیز جسمی دیگر تبدیل، پس از آن علقه را مزغه یعنی پاره گوشت جویده شده، در اینجا نیز جسمی به جسم دیگر، پس از آن مزغه استخوان، چون خداوند بر روی استخوان گوش بوشه، میفهمد در این حال ما این انسان را تبدیل به خلقت دیگری نمود. یعنی این انسان جسمی را، این انسان جسمی را روحانی کردیم و حقیقت و روح این اجسام تبدیل به نفس ناطقه انسانی گردیم. را تازه این قلم علامه نیست، این قلم علامه تهرانیه. نه نه، و آن ماده تبدیل به نفس مجرد میگردد. اینو میخوام حل کنیم. و بنابر آنچه از آیه به دست میاد، آنچه را که حکما قدما میگفتن که چون انسانی بخواهد پدید بیاید، اول وجود جنینی او تحقق پیدا میکند تا به سرحدی که مستعد برای ولوج و دمیدن روح میگردد، در آن وقت در یک آن بلافاصله خداوند متعال نفس را ایجاد میکند متعلقا بالماده. این مطلب خلاف آیه مبارکه است. آیه رو کامل منطبق میکنن هر دو بزرگوار بر جسمانیت الوجود، کینونت عقلیشو با از اخذ ربک توضیح میدن، با خلق الله الارواح قبل الابدان به الفیام توضیح میدن، قسمت جسمانیت الحدوثش رو با این آیات توضیح میدن، خیلی قشنگ نظام حکمی و نظام قرآنی یکی میشه. اینو میخوام الان عرض کنم و ابدا اینا تأویل نیست، تابع قواعد متعارف استظهاره. ابدا اراده استعماری جدی ها با هم قاطی نشده، خیلی روال مشخص داره. تحدی طلبی میکنم اینجا، یه نفر پیدا بشه بگه خودش چجور اینا رو معنا میکنه غیر از این معنا، اگه از آیه بتونه در بیاره ظاهر. بعد که علامه این کارو میکنه، قدما از حکما میگفتن انسان مرکب است از روح و بدن، ولی آیه ترکیب را نمیرساند بلکه با صراحت تبدیل را میرساند. رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین، میفرماید انسان از سلاله گل است، بعد همین چنین میشود چنین میشود، همینطور خلقت خدایی بر اساس مجرای مادی سیر میکند، قدم به قدم قدم به قدم تا میرسد به جایی که از ماده میپرد. انشعنا همین تعبیرهای متحری دارد زمان خدا برو این همینه.
اونجا تصمیم من که حرکت زوحلی ماده امکان نداره ازش مجرد
بگیره. بله.
و اونجا تصمیم به دو چیز که با هم متحد
شدن.
خب خلاف این
میشه. نه. این همینه. این همین جمله که الان خوندم.
اونجا میفهمد که دو چیز نیست بلکه از همین میپرن.
نه حیث گفتم حیث خوب و فعل داریم. نه باید با حرکت توسطی بگیرش.
اونجا
علامه تصمیم
هم که
قبل
اصلا از
قبل
مادی مجرد.
نه اینطور نمیگه. الان اینجا هم گفت، اولش گفت که نمیتونه تبدیل بشه، اما آیه میگه تبدیل میشه. پس چجور؟ اصلا سوال اینه. الان میگه ببین، میگه اونا که فرار کردن به خاطر ای بود.
اونجا تصمیمشون یک خاطر جدایی بدن از روح رو تصویر میکنه، یه جا روح با بدن متحد میشه حرکت میکنه، باز دوباره یه جا روح جدا میشه.
در اثر حرکت جوهریه است که ماده تبدیل به موجود مجرد میگردد، جسم نفس ناطقه میشود. تو رو خدا اجازه بدید، نه جسم روح میشه، جسم نفس ناطقه میشه. نفس ناطقه عینیت داره بدن و روحش با هم دیگه. اینجاست که من همیشه میگفتم ما تعقل نفس نمی کنیم، ما میگیم چرا گفتم مقولات اش نگید، ما همیشه میگیم چی؟ میگیم روح صورت نوعی است، شریکت الالهی در وجود ماده است، ماده هم میتونه رها کنه، بعد از مردن رابطش با ماده قطع میشه و روح کماکان باقی. وقتی اینطور تحلیل میکنیم، ماده میشه معلول برای صورت نوعیه. وقتی اینطور شد، اگر انسان اینطور تحلیل کردیم، انسانه بدن میشه توفیل روحش، در حالی که ما میخوایم بگیم انسانه این بدنش اون روحشه. علامه اینجا میگه ضمیر کجا میره؟
اینجا بدن میشه عرض
توفیل و تبعه. حالا با هر تحلیلی، تحلیل یه تحلیل صدرایی داره میتحلیل، اما تو علامه که اینجا نه، میگه روحش بدنش، میگه اینو چکار میخواید بکنید؟ میگه اینو باید بگیم. لذا ببینید یه جای دیگه آیه مطهری اینطوری از علامه نقل میکنه که ما در مورد عالم عقول که میرسیم، میگیم که خدمت شما عارضم، عقول ذاتا مجرد فعلا مجرد، به نفس که میرسیم میگیم ذاتا مجرد فعلا مادی. خب حالا اگر عقول مستقیم عالم ماده رو خلق کردن و عالم مثالی نبود، چرا نمیگیم فعلا مادیه؟ فعلا مادی تو عقل با فعلا مجرد تو عقل با فعلا مادی تو نفس چه فرقی داره؟ میشه این تعبیر فعل ذاتا مجرد فعلا مادی رو در مورد عالم مثال تو سیستم خودمون بگیم؟ علامه میگه نه، میگه اصلا کلمه فعل یا با اونجا مشترک لفظیه.
چون شنا رو نمیشه خلق دفعی بگیم اینجا
ابدا، ادامه تشکیکه، تشکیک عرضی. مال علم حصولیه این آیه، این آیه اون چیز دیگه ایه، من وارد برهانش نشدم. این آیه بسیار روشن است، ولی در این حال آیات دیگری از قرآن، در قرآن داریم که این معنا را نیز میرسانه، از جمله این آیه. منها خلقناکم و منها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. چون در این آیه به صراحت وارد است که شما را از زمین آفریدیم، پس بعد آفرینش انسان جسم است. از جمله این آیه است و الله انبتکم من الارض نباتا. یکی یکی این آیاتو بره. حالا بله 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 الان مستقیم زمین
میده.
حالا تو این فضا بره، من مالا یکم ادامه بدم این تیترها باشه، خیلی الان اینجا هنوز. بعد اینا وقتی میرسن به قوس صعود در مورد انسان، وقتی میرسن به قوس صعود در مورد انسان، یه من دیگه سریع دارم میرم که انشاءالله فکر کنم یه جلسه دیگه اعتبارم توضیح بدیم که تمام بشه انشاءالله. حالا در مورد انسان که میرسیم تو قوس صعود، هر دو این بزرگواران در یه تیکه با هم مشترک، یک اولا قوانین اساسی. ساعت چنده؟ خیلی گذشت، میذاریم بر جلسه دیگه اگر اجازه بدید. دو دقیقه بگم و این تیکش تمام بشه میذارم بقیهش بعد. در مورد قوانین اساسی استکمال انسان تو بیان امام علامه یکسانه، یعنی هر دو علم و عمل رو جوهر میدونه، نه عرض و فعلیت انسان میدونه. نه نه یکی که اعمه، یکی که اعمه، همه هم میگن، یعنی عرفا میگن، فلاسفه صدر هم میگن، امام علامه هم میگن، هیچ تو ایتی که ها مشکلی ندارن. اینا همه همه هم اینطوره. اثبات جوهر بودن علم حصولی از عویسات، لذا اینا وقتی میرسن به اینجا میگن اونی که گفتیم علم و عمل انسان سازه، اون علمش منظور علم حضوریه. علامه تصریح میکنه علم حصولی، امام هم تصریح میکنه این جزء عویسات. یک علم حصولی، همونی که وهمیون عدمیون اعتباری ها، همون علامه میگه مصداق اکرمیت خداوند متعال علم حصولیه. الله اکبر، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خط بعد تو این فضا که قوانین اساسیشون یکسانه، بعد نشون میدن اصلا از جهت مفهومی و لفظی بیاید بیرون، نشون میدن اصلا ما اگر علم حصولی رو نبینیم استکمال انسان به هم میخوره. همه استکمال رو نقطه آغازش از علم حصولیه. این رو هم تبیین میکنن و بعد نشون میدن که همانطور که شروع از علم حصولیه، پایان به عمله. لذا یه بحثی دارن در مورد بازگشت عقل نظری و عقل عملی. اما برای من بذارم که بعد به درد بخوره. عکس جمله مهم بود، بازگشت عقل نظری به عملی، نه عملی به نظری. و تو این فضاست که امام هی اصرار میکنه که علم توحید میشه حجابه اکبر. پس همه چیز از علم حصولی شروع میشه، مقوم اصلی قصه است، اما علم حصولی توفیله و عالیه و مقدمه است، به عمل ختم میشه و تو عمل هم بازگشت عقل نظری به عقل عملی داریم. این بازگشت یه بار بازگشت تحلیلیه که تو همه افعال علم عمل منتهی میکنه ما رو، که این از عبارات خواجه و شیخ الرئیس و ملا صدرا هم برمیاد. یه بار بحث ما یه بحث واقعیه در رتبه اخیره، در رتبه اخیره هم علم عمل برمیگرده. اصلا عارف با عمل علم انشاء میکنه برای دیگران، اینطوری میشه ماجرا. عمل به معنای عام کلمه، هر چی که از مقوله عمل فعل جانم الان دارید استکمال میگید، اینو باید من شرح، یعنی بریم بازش کنیم. تو همین تفسیر میاره. بله البته یسعد الکلم الطیب برای علم حصولی نیست، به معنای اعتقاد. علامه اینو تصریح میکنه، اعتقادات حقه و اعمال صالحه، اینطور علامه تعبیر میکنه. این فضا میشه فضای استکمالشون. بعد با همین مدل امام و علامه دستور العمل دارن با همین فضایی که توضیح دادم، که این را هم توضیح بدیم و اعتبار که انشاءالله کار تمام بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
همین آخرین
مسئولیت
عمل بعد رسیدیم
به عمل،
باید دوباره بیایم همین
رو کار کنیم، مسئولیت رو از بله بله
هم ازش استفاده
کنیم.
بله
اینطوری میشه.
این ربط مرحله قبل و بعد رو ادامه تحبیر دارن که بعدی یا آثار برش
مطرح
میشه،
اینو بعدیان برهان شما وارد
نشه.
منظور
این
که عمل
شناسی داره؟
نه نه نه، از هستی شناسیه داره بالقوه رو توصیل میده اونجا. حالا اگه صلاح دیدید بعد بحث میکنیم. چشم
تصویر به استفاده زل آله و تصویر
بله 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 بله
قلم
داره بله صحبت
ما پردهیت بدن کنیم
چرا؟
پردهیت بدن
کنیم نه، اما عینیت رو نفع میتونیم بکنیم.
شما تشکیل عرضی الان فهمیدید با حرکت تشکیک
کرده
اولین
بار
تشکیک ارزی فعالیت سیر تشکیک ارزی. بله چرا طولی نیست مگه
کلمه طول مشترک لفظیه؟ همون موقع که تو بابا حرکت میگفتیم میگفتیم
ماهیت میگفتیم ارزی
میگفتیم که وقتی میگیم تشکیک طولی یعنی علیت. بله. هر جا علیت نیست تشکیک ارزیه، اما تشکیک ارزی غیر از استکماله. بطور نیست که شما استکمال رو با طول یکی میگیرید، این مقالطه اشتراک لفظی.
تو بعضی بیانات تشکیل ارضی کثرت افرادی
ارضی. بله 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 بله. اما تو همین نه سیدنا تو همین عالم ماده هم استکمال از گفتیم از قدیم هم میگفتن استکمال از جسم و صورت نباتی و حیوانی و انسانی رو استکمال میدونیم، اما این تشکیل ارضی
این ارضی.
بله بله بله.
اینکه
رابطه
افراد
بسیاری
حرکت
بله
وقتی
رسید به اون جوهر مجرده دیگه از اون میزانه میره بالا. تا اونجاش نه
غیر از اون حرفی که میتونم در نام خودش دو تا حرکت استکمالی.
بله 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 بله.
این باز به اون غیر
بله غیر از اون
یکی میگه قافلتون واحدا مولا سر را منطبق حرکت که برای همه عالم ماده میگه منطبق
که نمیتونه اثباتش کنه.
حالا هر چی که هست اون تشکیک ارضیه در اطلاعش بعد میشه طولی.
بله همش ارزی اصلا هم بعدش نداره، تو اونجا فقط ارزی الا من قوت الا فعله یه ارزی طولی میشه علیت. تشکیل طولی یعنی علیت. استکمال در عالم ماده غیر تشکیل طولی.
اون زمان که
میگفتیم
تشکیل ارزی رو توضیح بدید چرا هیچ وقت از حرکت
طولی
استفاده
نمی‌کردید؟
استفاده می‌کردید سر القدر. نه شما اینو با چون یه بحثی داشتیم کثرت ارضی تو افراد پیاده میکردیم بعد فهمید اینجا اون ملاک علیت نیست. پس چیه توضیحش؟ بعد میگردیم نهایتا به سر القدر و اینها.
نه که بعضی ها بحث انسانی شه سیدم، مثلا بحث انسانیشو نمیوردیم اینجا، الان دارم بحث شناسی میکنم از انسانشو چرا
برای تبدیلش حرکت رو استفاده نمیکردم
باشه بعضی چرا؟
استفاده میکردم
نه ما استفاده میکردم. ما اشکالی که داشتیم این بود که شما چرا اول با خود شدت و ضعف مشکل کثرت رو توضیح نمیدید؟ اون یه مسئله دیگه است. چرا حتما باید مفهوم جدید بیارید؟ چرا فکر میکنید زور مفهوم شدت و ضعف حلال نیست؟ چرا خرج اضافه میکنید؟ این گیرمون بود و من اینجا در میوردم که پس تو ذهن این آدم هنوز حدود این مفاهیم مشخص نیست.
شدت و ضعف ارضی الان تصویر کردید با این با رابطه بهتر به قوه.
بله بله بله.
یعنی شدت و ضعف در عرض هم
قوه و فعل. مگه نمیگفتید تشکیک ارضی با قوه و فعل؟ همیشه نمیگفتید تشکیک ارضی با قوه و فعل؟
همیشه
میگفتید
که تشکیک
بمونه
در حرکت.
تشکیک طولی. گفتن تشکیک طولی بمونه. تشکیک با قوه و فعل.
نه نه چیز دیگه است. نه نه.
نه
در تشکیل ارضی تبدیل شما حالا در دور فلسفه
با و فعل شدت و ضعف.